کودکانی جشنی حکومت پاداش‌های خوبی میکند. این نوبت هم مقامات گفتند که به اویلای باروتوف و پریزیدنتی تاجیکستان در یک بنای نوساخت منزل سه حجرگی تقدیم نموده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیک صادرات بانک یکی از بانک‌های بزرگ نظام ساز که یک سال پیش مفلس اعلان شد، 10 میلیون سومونی امانت مشتریان را پرداخت کرده است. مسئولان این بانک گفته بودند کمتر از 400 میلیون سومونی امانت شخصانی واقعی پرداخت نشده است. مشتریان پیوسته از تقدیر نروشنی مبلغ‌های باقی مانده‌شان در این بانک در تشویش هستند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوئی رو می‌کنم. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان روز 25 ژوئن در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت:
برای مفلس شوید و مفلس میکنند در چیلی پیشتابو پیشنکن چیلچو میلیون سومونی تاجیک صادرات بانک شخصانی وقتی در پرداخت کنند هر زمان.
تاجیک صادرات بانک یکی از بانک های کلانترین در تاجیکستان از سال 2016 اینجانب در پرداخت امانت های مشتریانش عاجز ماند. مقامات سببی دوچاری مشکل شدن این بانک را به مدیریت نادرست مربوط دانسته بودند. تا ماه می سال 2019 تاجیک صادرات بانک از مشتریانش تخمیناً 46 میلیون سومانی قرضدار بود. اما بعداً در سال 2021 تاجیدین پیرزاده مؤسس و یکی از سهامداران تاجیک صادرات بانک در یک صحبت به رادیو آزادی گفته بود کمتر از 400 میلیون سومانی امانت شخصانی واقعی مانده است. هرچند اولون در مورد بازپسگردانی امانت ساکنان صحبت میکنند، مشتریان پیوسته از تقدیر نروشنی مبلغ‌های باقی مانده‌شان در بانک نگران هستند. روزی یک ساکن شهر دوشنبه میگوید 9 سال پیش همراه اویلاش در تاجیک صادرات بانک تقریبا 40 هزار دلار امانت گذاشته بود تا در وقت درماندگی صرف کنند، ولی دیگر نتوانستند پسندازی خود را از بانک بگیرند. این مشکل آنها تا حال ادامه دارد. مشتریان از آن شکایت میکنند که اگر آنها از بانک قرضدار باشند، بانک برای سری وقت پرداخت نشدن آن اموال ساکنان را میگیرد، ولی در عکس حال به دادشان کسی نمیرسد. اما زاکرجان امیرزاده معاون رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان گفت:
قانون درباره برهمدهی تشکیلات قرضی با اساسی مفلسشوی نوبت‌ها را معین کرده است که پس کریم وابسته به هر یک نوبت در نوبت اول کدام مبلغ خود پرداخت کرده میشود، در حساب تشکیلات قرضی مفلس شده و در نوبت دوم کدام مبلغ و پسندازها کدام دوره. بنابراین وقتی که ما مدیر مخصوص رو تعیین میکنیم با پیشنهاد بانک ملی جمهوری تاجیکستان، در باره مدیر مخصوص تمامی همون فعالیت بانکی رو بغیر از فعالیتی که با دادن قرض و دیگر مسئله هایی که داشت، همش همون مدیر مخصوص عملی میکنه.
از زمانی که این بانک با مشکل دچار شده، مشتریان پس در بانک و دادگاه ها حق خود را طلب میکردند. حکومت برای نجات تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی مبلغ جدا کرد، اما مشکل پرداخت پذیری این بانک حل نشد. چند روزی پیش پلاته حساب تاجیکستان از سنجش مالی در این بانک خبر داد و گفت کمبودی های مالی را آشکار نموده است. مهمه سال جاری مقامات اعلان کردند که بنای اساسی تاجیک صادرات بانک را به فروش گذاشتند. فروش و ترکه اموال تاجیک صادرات بانک در حالی است که با حکم دادگاه برای تقسیم و ترکه اموال و دارایی های این دو بانک مفلس شده مدیر موقت تعیین شده است. خزینه سغورته یا بیمه پسندازهای مشتریان تا 30 هزار سومانی امانت هایی را که به سومانی گذاشته شدند میپردازد. پسندازداران با اسعار خارجی همگی تا 21 هزار سومانی جبرانی پولی میگیرند. پول های باقی مانده امانت گذاران در روند برهمدهی یعنی فروش اموال بانک و داد و ستد با قرضداران باید پرداخت شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
استودیوی دولتی فیلمسازی تاجیک فیلم برای راه اندازی فعالیت بدخشان سینما متخصص پیدا کرده نمیتواند. این حال سبب از کار ماندن استودیو در خوروغ گشته است. از نبود متخصص در حال صحبت می شود که زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در عرصه فیلمسازی در تاجیکستان یک بخش عمده را تشکیل می دهند. صاحب نظران می گویند که فشار و محدودیت های مقامات محلی سبب شده است که کارگردان‌های مشهور زاده بدخشان نمی‌خواهند در این ولایت فعالیت داشته باشند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. در نشست مطبوعاتی کیناستودیوی تاجیک فیلم، محمد سعید شاهیان مدیر این مؤسسه از فعالیت سوخت سینما و خطلون سینما ستایش کرد و گفت که کارگردانهای جوان این دو ساختار زیرتابه تلاشهای برای تهیه فیلمهای هنری ارزنده انجام میدهند. در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که چرا در این ردیف استودیوی بدخشان سینما تأسیس داده نشده است، جناب شاهیان گفت که چنین زیر ساختار وجود دارد، اما در فعالیت آن مشکل پیش آمده است. طالب غیب‌الله‌زاده، معاون مدیر تاجیک فیلم، در شرح این موضوع گفت که چند پیش استودیو بدخشان سینما تأسیس شده بود و کار آن را امید میرزاشیرینوف، کارگردان مشهور سینما، پیش می‌برد. طالب غیب‌الله‌زاده افزود که فعلا سوخت سینما و خطلون سینما با تهیه چند فیلم مستند و هنری مشغولند و ادامه فعالیت بدخشان سینما نه به کمبود مبلغ بلکه به نبودن متخصص بستگی دارد. ضمناً در این نشست خبری تاکید شد که فعالیت استودیو زیرساختار تاجیک فیلم از حساب درآمدهای خود استودیوی ملی سینماسازی تامین مالی می شوند. گفته شد که در نیم سال اول تاجیک فیلم از فروش حق نمایش فیلم های تولید کردهش و دادن اجازتنامه ها 675 هزار سومانی فایده به دست آورده است. تاجیک فیلم برای تهیه دو مستند به سوخت سینما و خطلون سینما 100 هزار سومانی اختصاص داده است. تیلوی نقدم، شوره سینمایی تاجیک و در گذشته سردبیر مجله کینو، در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که واقعاً رابریت تاجیک فیلم در صورت داشتن فیلم نامه خوب آماده است مبلغ ضروری برای تهیه فیلم به استودیوهای منطقوی را فراهم سازد. اما نه تنها کمبود متخصص سینما بلکه فشارهای مقامات محلی نیز مانع اجرای این امر می شوند.
این هم دپروس کردن گیستن، دپروس. همین ساختور قدرتی اینجا دعوت میکنن، اونجا دعوت میکنن، اونجا دعوت میکنن. خیلی بگفتی روسا که ندهیده کردن، این هم دیده پتوفتم اومد.
در گذشته برخی از صاحب نظران به رادیو آزادی گفته بودند که کمبود مبلغ و فیلم نام نویسان حرفه‌ای سبب شده است که فیلم سازی در تاجیکستان به سطح نابودی می رسد. به اعتقاد این کارشناسان، فشار مقامات و سنزور سبب دیگری دلسردی هنرمندان سینماساز تاجیک می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزیر کارهای خارجی آلمان میگوید که کشورش از اوکراین حمایت میکند و با فرستادن سلاح به کیف ادامه خواهد داد، حتی اگر روسیه و طوری کامل دادن گاز به اروپا را قطع کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. آنالینا بیرباک، وزیر کارهای خارجی آلمان، این مطلب را روز سه‌شنبه 26 ایول در گفتگو با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، بیان کرد. او همچنین اقدام اخیری روسیه و کاهش صادرات گاز به اروپا را باج خواهی نامید و گفت باید هر چه زودتر از وابستگی به انرژی روسیه رها شویم، چون این مسئله امنیت و آزادی است. وی همچنین از مجارستان برای ناهمسویی با اتحاد اروپا در جنگ روسیه و اوکراین انتقاد کرد و گفت روسیه بارها و بارها تلاش کرده است که میان اعضای این اتحادیه اختلاف بیندازد، اما موفق نبوده است. اما ما همکنون در یک همبستگی و اتحادی بی سابقه قرار داریم، افزود او. آنالینا بیرباک در پاسخ به پرسشی درباره سفری وزیر کارهای خارجی مجارستان به روسیه برای دریافت گاز بیشتر گفت خوشبختانه هیچ کدام از اعضای دیگر اتحاد اروپا در این مسئله با مجارستان نیست و البته بوداپشت نیز، چون دیگر کشورهای عضو اتحاد اروپا به طرفداری از تحریم ها ضد روسیه رای داده است. مجارستان خوب می داند که آینده آنها در چی سمت بهتر خواهد بود. روسیه سال گذشته صادرات گاز به اروپا را تقریبا 20% کاهش داد و به 420 میلیون متر مکعب در یک روز رساند. از زمان حمله نظامی به اوکراین، روسیه صادرات گاز به اروپا را باز هم کاهش داد و آن را به کمتر از 100 میلیون متر مکعب در روز رساند. اتحاد اروپا روز سه‌شنبه تصمیم گرفت که به خاطر پیشگیری از بحران انرژی تا آخر ماه مارس سال آینده 15% گاز را صرفه‌جویی کند. قبلا اتحاد اروپا تصمیم گرفته بود که واردات گاز از روسیه را از آخر سال جاری 66% کاهش می‌دهد و سال 2027 کاملا از گاز روسیه دست می‌کشد. اما روسیه در قطع گاز پیش‌دستی کرده است. رهبران اروپا روسیه را با استفاده از گاز همچون ابزار برای باج خواستن از غرب متهم کردند. خانم بیرباک همچنین در پاسخ به پرسش درباره اسلحه پیشرفته که اخیراً آلمان به اوکراین داد و همچنین تأخیر چند ماهه آلمان در فرستادن چنین اسلحه گفت که این سلاح‌ها بسیار پیشرفته هستند و برای استفاده از آنها نیاز به آموزش نظامیان اوکراین بود. روزهای گذشته خبرها از استفاده سربازان اوکراینی از سلاح‌های پیشرفته آلمانی در جنگ مقابل روسیه نشر شده بود. وزیر کارهای خارجی آلمان در رابطه با آینده جنگ در اوکراین گفت هرچی اوکراین تصمیم بگیرد از پشتیبانی ما برخوردار خواهد بود، زیرا ما طرفدار قانون‌های بین‌المللی هستیم و از آن حمایت می‌کنیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
دونده ایلدار احمدیف تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی جهان اوید به ورزش سبک در ایالات متحده آمریکا نمایندگی کرد. شطرنج بازان تاجیک برای شرکت در المپیاده جهانی شاهمات به هندوستان سفر نمودند. این نوگانی های ورزش را من نرزالهی لطیف و شما پیشکش می کنم. تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی جهان اوید به ورزش سبک که از 15 تا 24 ایول در شهر یوجینی ایالت اورگان ایالات متحده آمریکا برگزار شد، ایلدار احمدیف اشتراک کننده بازی های المپی توکیو 2020 در دویدن به مسافه 100 متر نمایندگی کرد. ایلدار در دور انتخابی با نتیجه 10.66 ثانیه در گروهش دویم شد و با دور بعدی راه یافت. او در مرحله انتخابی میانی 28 نفر مقام نهم را کسب کرد، ولی او در دور دویم در گروهش با نتیجه 10.85 ثانیه از ادامه سبقت محروم گشت. ایلدار در دور دویم میانی 57 نفر 55 شد. به هر صورت او به دوری گروهی راه یافت که هدفش را اجرا کرد. ضمناً بار اول یک دونده از تاجیکستان توانست به دوری گروهی قهرمانی جهان راه پیدا کند. غیرت نعمتوف مربی ایلدار احمدیف گفته است پس از آسیب دیدن که تا حال برقرار نشده است، شاگردش نمی توانست نتیجه از این بهتر را نشان دهد. ضمناً ایلدار احمدیف امسال در دویدن به مسافه 100 متر پس از 36 سال با نتیجه 10.37 ثانیه رکورد نوی تاجیکستان را گذاشت. در مسافه 100 متر میانی مردان سه جای اول را نمایندگان ایالات متحده آمریکا به دست آوردند. خبر دیگر، دسته منتخب شطرنج بازان تاجیک برای اشتراک در المپیاده جهانی شاهمات به هندوستان سفر کرد. به اطلاع فدراسیون شاهمات تاجیکستان، باید دسته منتخب شاهمات کشور 12 نفر، 6 زن و 6 مرد داخلند. در مسابقه زنان تاجیکستان را ندیجه انتونوا، مطربه حاتمی، صبرینا ابرورو، رخشانا سعیدوا، لیدیا انتونوا و کاپیتان یوسار تیم سعادت اودینایوا نمایندگی میکنند. دسته مردانه تاجیکستان از محمد حسین خوجایف، علیشر کریموف، مصطفی خوجا، حسین خوجایف، مهردین شریپوف، الهامی جلالدین و کاپیتان یوسار تیم شورحمت حصاریف عبارت است. 45مین دوره المپیاده جهانی شاهمات از 28 ایول تا 10 آوگوست در شهر چنئی هندوستان برگزار می شود. الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت مشهورترین شطرنج بازی تاجیک گراسمیستر بین المللی فرخ اماناتوف که فعلا به حیث سرمربی دسته منتخب شاهمات هندوستان کار میکند، این دفعه در المپیاده جهانی در حد دسته منتخب تاجیکستان شرکت نمی ورزد. آقای یونسف افزود:
فاروخ را فدراسیون شاهمات هندوستان مخصوص به هندوستان دعوت نموده است. او در اونجا هم در مسابقه بین المللی اشتراک میکند و هم تعلیمی شاهمات میدهد و شاهمات بازانی امیدبخش هندوستان.
در المپیاد جهانی شاهمات در هندوستان شماره رکوردی دسته ها 188 تیم مردانه و 150 تیم زنانه اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه از این
از طرف کی یا کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیل بود، میگن که هر کس به طریق دلی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند ای بینه است، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه. روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالتهای هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالتهای علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه که یک بهونه می شود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتون رو گپ زنید در همین برادران،
از طرف
مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پر رو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشاری روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نامم که نبرید اونا در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان همی رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما می توانیم شکایت کردن، ما می توانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیه نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود می خواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویران است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تحقیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون و رحمت بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله رهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی می‌کنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می‌شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
واسه نخور مسافر اینجا ما هم غریبیم از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم یه عمر بی نصیبیم واسه نخور مسافر